مصاحبه با جناب عبدالرضا انصاری، تاریخ شفاهی، بنیاد مطالعات ایران، بتزدا، نوار دوم، رویه یکم. خب جناب انصاری، حالا ادامه بدیم.
تا کجا رسیده بودیم؟
ما داشتیم راجع به این برنامه های اصل چهار و مشارکت ایرانیانی که این برنامه ها بودن در تهیه و اجرای این برنامه ها صحبت
کردیم. بله، این همینطور که عرض کردم، ایرانیایی که در اون زمان در اصل چهار کار میکردن، اینها به قدری حس وطن پرستی داشتن و اینقدر علاقمند بودن که از جون و دل اینها روی این کار را کار میکرد، یعنی این کارها رو کار خودشون میدونستن، این یک کار اداری تنها نبود. مثلا من از یک کسی که واقعا باید اینجا یادآوری بکنم، مثلا دکتر آموزگار، چون دکتر آموزگار
جمشید
آموزگار، دکتر جمشید آموزگار هم وقتی که من شروع به کار کردم، دکتر جمشید آموزگار هم در همون زمان ها تقریبا شروع به کار کرده بود در قسمت مهندسی اصل چهار و معاون قسمت مهندسی بود و کار دکتر آموزگار چون که تخصص در امور بهداشت داشت و یکی از چیزهایی که در اون زمان تشخیص داده شده بود که بیش از هر چیزی باعث مریض شدن مردم و وضع بد بهداشتی اون زمان بود، موضوع آب که آب آلوده بود در همه جا، به خصوص در دهات، در شهرها، و این آلودگی باعث هزارها گرفتاری برای مردم بود. کار آموزگار بررسی نقاطی بود که میتونستن که چاه بزنن و آب تمیز برای آشامیدنی اون منطقه فراهم کنن، و دکتر آموزگار با یک علاقه این کار رو دنبال میکرد که خاطرم هست ما هر شب تقریبا تا چند ساعت بعد از کار اداری، تا اداره ساعت 5 تعطیل میشد، ما کمتر شبیه میشد که زودتر از ساعت 9 از اداره با هم نریم به شمرون، منزل هر دو تای ما شمرون بود، بعد ما میرفتیم اول خیابون پهلوی و 2000 میدادیم، سوار اتوبوس عدل میشدیم و میرفتیم شمرون. به ما نه اضافه کار میدادن برای چیزی، نه به اصطلاح امتیاز خاصی داشت، چون این کار مثل کار شخصی خودمون می‌دونستیم، خیلی با میل و با لذت این کار انجام می‌دادیم. و دکتر آموزگار بدترین نقاط ایران رو رفت و حتی در قسمت بندر عباس پیوکی گرفت که خیلی خطرناک بود، میگو دستان از من بریم. و سایر کسان، آقای زاد که توی کار اجتماعی کار میکرد، سایر ایرانی‌هایی که کار میکردن که تعدادشون خیلی زیاد شده بود در این زمانی، در اصل چهار در حدود 6000 نفر ایرانی کار میکردن در تمام ایران، و در هر جایی که شما میرفتین میدیدین که این جوانها با چه علاقه، حالا در هر سمتی هستن، اونهایی که مثلا کار میکردن توی قسمت‌هایی که میرفتن فیلم در دهات نشون میدادن، کارشون فقط این بود که برن فیلم های بهداشتی در دهات نشون بدن که به مردم نشون بدن که چجور اینها با پشه مالاریا یا سایر چیزها مبارزه کنن، چجور وضع بهداشت اونجا رو درست بکنن. تیم های بودن، تیم های چند نفری میرفتن فیلم نشون میدادن و کارشون این بود. یکی از اونها که خیلی آدم معروفی شد بعدن، شاهرخ گلستان هست. شاهرخ گلستان در شیراز کارش نشون دادن فیلم با ماشین های که از طرف اداره بهداشت می رفت توی دهات برای کشاورزی، و هزارها نفر ایرانی دیگه در جاهای مختلف. هر جا ما مسافرت می کردیم، یعنی من با بار می رفتم یا بعدن با سایر کسا می رفتیم، دیدن این ایرونی هایی که اغلب جوان بودن با چه فداکاری و با چه عشقی کار می کردن. و از توی همین مجموعه بود که پیشنهادهای خوب و کارهای خوب و چیزنا می آمد و یواش یواش به صورت طرح در می آمد و این طرح در اصل جای اجرا می شد.
تعداد قابل ملاحظه ای از کسانی که بعداً 10 سال 15 سال بعد مدیران عمده مملکت شدند،
درست،
در سازمان های مختلف، در وزارتخانه های مختلف، به نظر میاد کسانی بودند که ابتدا از همین جا شروع کردن، نه از
خیلی از این چون اصل چهار به تدریج که پیش رفت یک برنامه همه جانبی داشت که تقریبا در تمام رشته های توسعه اقتصادی برنامه وجود داشت. حتی برای تشکیلات ادارات بعدن برنامه ها گسترش پیدا کرد که بهش خواهیم رسید. و در داخل این برنامه ها این جوان ها میمدن. در اون زمان اگر خاطرتون باشه دولت ایران قانون منع استخدام داشت،
بله،
چون در طول زمان جنگ و بعد از جنگ اینقدر دستگاه های اداری پر شده بود از کارمندایی که هیچ کاری نداشتن و به علت تغییر دولت ها هر چند وقت یه دفعه دولت های دو سه ماهه بودن و هر کسی می آمد عده‌ای از کس آشناهاش رو کارمند دولت میکرد. اینها اول می آمدن و کارمند رسمی دولت می شدن و وقتی که کسی کارمند رسمی دولت می شد دیگه هیچ وقت نمی تونه زنی برو. کار به جای رسید که آمدن قانون منع استخدام گذروندن در ایران که دیگه هیچ کسی استخدام نشه. در کنار اون راه های فراری پیدا شده که آمدن گفتن خب دستگاه های دولت که احتیاج به خیلی کارهای فصلی داره یا کارهایی که پیش میاد به طور غیر منظم، برای اینها میتونه کارمند روزمزد بگیره که بعد از اینکه تموم شد اون کار تموم شد اون افراد رو بیرون کنه. این اجازه رو دولت گرفت. بعد هر کسی اسم کارمند روزمزد میگرفتن دیگه هیچ وقت این رو بیرون نمیتونستن بکنن، برای که اینها یک پرشر گروپی تشکیل میدادن یا افرادی از جاهای مختلف فشار می آوردن و مجبور میشدن این روزمزدها ادامه پیدا کنه. شهرداری ها گرفتار این کار بودن که بعدم در این مورد به شما خواهیم رسید که ببینید که شهرداری ها چقدر کارمند اضافی پیدا کرده بودن و بعد به تدریج عده زیادی از اینها سر خوردن و آمدن به دستگاه دولت. کسانی بودن که شرایط به اصطلاح شرایط کاری لازم رو نداشتن، با فشار سیاسی وارد دستگاه شده بودن. خود این باعث دلسردی کسایی بود که توی دستگاه دولت تحصیلاتی داشتن، تجربیاتی داشتن، وقتی میدیدن که اینقدر فشار سیاسی هست دلسرد میشد. خیلی ها میذاشتن از دستگاه دولت، فقط حقوق میرفتن و میرفتن بیرون. این عده جدید که برگشته بودن، جوان های تحصیل کرده بودن، از اروپا آمده بودن، از بیشتر از امریکا آمده بودن، اینها نمیتونستن وارد دستگاه دولت بشن. برای قانون من استخدام وجود داشت و حاضرم نبودن که از اون طریق روزمزدی به عنوان پیشخدمت یا غیره وارد بشن و برن به دستگاه. تنها جایی که میتونستن استخدام بشن و یه کاری وجود داشته باشه اصل چهار. به این جد اولین جایی که اینا مراجعه میکردن اصل چهار. اصل چهار هم که این طرح در حال گسترش بود، کسایی میخواست که تحصیلاتی داشته باشن، یک زبونی بلد باشن، یک کتابی بتونن بکنن، یک مطالعه بکنن، اینا رو استخدام بشن. خیلی تعداد کارکنان اصل چهار خیلی زیاد شد. همینطور که این حدود در حدود 6000 نفر رسید و اینها که با متخصصین امریکایی کار میکردن و همین به اصطلاح جریانی که در مورد شخص من عرض کردم پیش آمد که بالاخره گزارش ها رو از پایین میخوندیم و آدم وارد میشد، خب اینا هم هر کدوم در رشته‌های مختلف همین حالت رو داشتن،
وارد
آگاه میشد در رشته‌های بهداشت، فرهنگ، کشاورزی، ساختمانی، اداری، همه چی چیزهای مختلف. و اون زمانی که احتیاج به متخصص بود، تنها کسانی که خوب میتونستن مورد قبول باشن همین هایی بودن که تو اصلی کار کرده بودن، که شما میدید در تمام وزارتخونه ها اینها بعدا مقامات ترقی رو تهی کرده.
گفته میشه غالبا که اصل چهار در واقع، حالا اگر فقط نه ولی خیلی بیشتر کسانی رو میگیره که در امریکا تحصیل کرده. آیا تجربه شما نشون میده که همین رو تایید میکنه یا این که از تحصیل کرده جاهای دیگه هم میامدن؟
تحصیل کرده جاهای دیگه هم بودن، کما اینکه تعدادی از سنکی میتونم حتی بعضی هاشون خیلی مقامات خوب داشتن الان هم خاطرم هست. چیزی که لازم بود در اونجا دونستن زبان انگلیسی بود، برای اینکه خواهی نخواهی تمام گزارشات داخلی اداری به انگلیسی بود و اگر کسی انگلیسی نمیدونست خیلی مشکل، محیط برای براش زیاد مناسب نبود، چون بالاخره در کمیسیون های اداری که تشکیل می شد همه به انگلیسی صحبت می کردن. اگر یک کسی انگلیسی اصلا نمی دونست پیشرفتی نمی دونست داشته باشه. ولی کسایی که در انگلیس درس خونده بودن خیلی راحت در اصل چهار کار می گرفتن و پیشرفت زیاد می کردن. کسایی که در آلمان بودن یا فرانسه بودن اگر انگلیسی می دونستن اونجا جا پیدا می کردن، اگر انگلیسی نمی دونستن خودشون حتی مراجعه نمی کردن. این نبود که اصل چهار برای این کسایی که امریکا درس خونده باشن یک چیز خاص داشته باشه، کما اینکه مثلا آقای الان به نظر میاد دکتر مصاحب مثلا معاون قسمت ایژوکیشن انگلیس مثل اینکه درس خونده بود، یا اگر امریکا هم درس خونده بود، ولی کسایی که در جاهای دیگه درس خونده باشن الان میدونم که این باز اینم به حافظم یه خود فشار بیارم یادم خواهد اومد که کسایی بودن، ولی شرط استخدام تحصیلی در امریکا نبود به هیچ وجه، کما که خیلی ها بودن که اصلا امریکا درس نخونده بودن، ایران درس خونده بودن و انگلیسی میدونستن راحت را توی اداره جا داشتن.
باز یه سوال دیگه بکنم اینجا برای که اینا جالبه برای تاریخ شد. نظر امریکایی‌هایی که اونجا بودن و نحوه نگرششون به ایرانی‌هایی که اونجا کار میکردن چطور بود؟ چه ارتباطی بین این دو وجود داشت؟
این خودش یک نوع بهشون بگم تحولی در سیستم اداری ایران اصلا به وجود آورد، بودن یه همچی تشکیلاتی در وجود. برای اینکه قبل از اصل چهار در سازمان‌های دولتی یک هیرارشی خیلی استریکتی وجود داشت که مثلا فرض بفرمایید که هیچ کسی راننده مقامی در سازمان اداری نداشت، راننده رانندهی بودش که شاید رئیس بهش نگاه هم نمی‌کرد، شاید اسمش هم نمیدونست، براش یه راننده بود یا پیش خدمت یا قهوه‌چی یا ماشین نویس. اینا سمت‌ها خیلی سمت‌های پایین بود، یک سمت‌های ریاست و معاونت و اینها در سازمان اداری احترام داشت و اینها. در داخل اصل چهار بودن امریکایی‌ها و این حالتی که دارن به کلی سیستم رو به هم زده. وقتی که رئیس اصل چهار با رندش میامد اول سلام میکرد و دست میداد و یا اگر مسافرت میرفتن همه میشستن با هم نهار میخوردن، همه با هم به طور تیم کار میکردن توی یک اداره، از تلفنچی تا ماشین نویس تا معاون تا رئیس هیچ نوع فرق اجتماعی نداشتن، همه با هم توی یه رستوران غذا میخوردیم، کما اینکه من یادم میاد چون در اونجا یک رستوران بود که همه کارمندا میتونستن نهار بخورن. خیلی از ایرونیا اول اینهایی که از سازمانهای دولتی آمده بودن توی اصل چهار کار میکردن، خیلی براشون صغیر بود که در میزی که نشستن، میز پهلوش، مثلا دو تا راننده یا یک ماشین نویس هم بتونه همون غذا رو برداره و همون سر همون میز بشه. و خیلی برای اینا نارند کننده بود و به امریکایی‌ها اعتراض میکردن که آقا اینجا ایرونه، باید مقررات ایرونی باشه، باید اصول ایرونی توش رعایت بشه که راننده یه اتاق دیگه باشه، کارمند یه اتاق دیگه باشه. تو اصل چهار اینا همه شکسته شده، همه با هم باید همکاری میکردن و یواش یواش این بعد توی تمام سیستم ایران اثر گذاشت. برای اینکه همین گسترش فعالیت ها و رفتن این آدم ها توی وزارتخونه ها و نداشتن این نوع به اصطلاح قیود در اونجا هم اثر گذاشت. من یادم میاد مثلا خود من وقتی که اول دفعه وقتی وزیر کار شدم، ظهر که آمدم به راننده گفتم که من خودم ماشینی میبرم، همه تمام کسایی که اونجا واسطه بودن براشون خیلی عجیب بود که چطور خود آقای وزیر میخواد رانندگی کنه ماشینی ببره، در حالی که من فکر کردم خب من که دارم میرم خونه و اینم باید بره برای زن بچهش بعد از ظهرم که من کاری ندارم، اینو همونجا در خونه ما که توی آپارتمانی زندگی میکردیم، خب این کجا بیاد اصلا؟ خیلی معمولی بود این کارو بکنم، ولی برای بقیه خیلی خیلی عجیب. ولی خب بعدن تمام همکارا و دوستای ما توی سیستمایی بودن همین کارا رو میکردن و این پیدا همه شکسته شد و خیلی اثر داشت. از این امریکایی ها که به هیچ وجه با ایرونی ها دوگانگی نداشتن، توی یه اداره بود همه با هم کار میکردن، همه با هم غذا میخوردن، همه با هم با اسم اول هم دیگر صدا میکردن، حتی کارمندا با رئیسشون مثل سایر مؤسسات امریکایی. و شاید حالا فقط رئیس اونا که یه چند نفر بودن یا مستر هم نگفتن، ولی بقیه اینا خیلی خیلی سال.
حالا در این دورانی که دوران خیلی جوانی شما که هنوز حتی در دوران مصدق هستی مثلا اون روزه، آدمایی که در ایران، در دولت ایران، در محیطی که شما توش کار میکردید، آدمایی جالبی به نظرتون اومده، آدمایی که مؤثر بودن، آدمایی که به نحوی تأثیر گذاشتن، یا خودشون آدمای جالب بوده، اینا یا یادتون میاد کیا بودن؟
بله، در مرحله اول این وزرایی که تو اون کمیته وزرا بودن که برای من که یک جوان اون موقع 26 ساله بودم و قبلا توی دستگاه دولت کار میکردم و وزیر برام خیلی فاصله بود با سمتی که من داشتم، وزیر و معاون اینها، و چون این زمانی که دارم صحبت میکنم 4 سال قبلش من معاون دفتر وزارت اقتصاد بودم و فاصله خودم رو با وزیر خیلی فاصله می‌دونستم، که بعد از 4 سال در یه جای قرار میگیرم که سر همون میز با اون وزرا نشینم. این وزرا هر کدوم برای من خیلی خیلی جالب بود. یکی از افراد خیلی برجسته دکتر محمود حسابی بود که خیلی مرد فهمیده‌ای بود، وزیر فرهنگ بود در اون زمان، و اون یک کاری کرد که اونم برای من خیلی خیلی جالب بود. بعد از مدتی که وزیر فرهنگ بود، با دکتر مصدق اختلاف پیدا کرد، یا با همکاراش در هر حال میخواستند که دکتر محمود حسابی استعفا بده. دکتر حسابی استعفا نمیداد، استعفا نمیداد و در خونش قایم شده بود. در حالی که وزیر فرهنگ بود هیچ کسی نمیدونست که این کجاست، چون به اداره نمی رفت، فقط رئیس دفترش می دونست در کدوم خونه هستش، با اون در تماس بود. علتی که من متوجه این کار شدم برای اینکه باید یکی از قراردادهایی که اصل چهار با وزارت فرهنگ داشت به امضای دکتر حسابی برسونم و هیچ کسی دکتر حسابی رو پیدا نمی‌کرد. بالاخره در یه خونه ای در خیابون کاخ قرار گذاشتم، بنده رفتم محرمانه دادم آقای دکتر حسابی اون قرار داد امضا کرد، در حالی که وزیر کابینه دکتر مصدق بود و گفته بود من استعفا نمیدم مگر اینکه دولت بره، من به عنوان وزیر استعفا نمیدم. و دولت دکتر مصدق چون خیلی مراعات میکرد هیچ فشاری به اون نمیآورد، هیچ کاری نکرد، ولی این خودش رو اونجا توی وزارتخونه نشون نمیداد. وزیر فرهنگ بود، تمام دستورات میداد، ولی کن هیئت دولت در هر حال پنهان بود، ولی وزیر فرهنگ بود. یک آدم بسیار باحضرت احمد زنگنه بود، رئیس سازمان برنامه بود، بسیار مرد فهمیده و خیلی مدیر لایق، رئیس سازمان برنامه دکتر مصدق. در اون زمان از وزرای دکتر ملکی وزیر بهداری، خیلی مرد خوب با حسن نیتی بود، خیلی آدم خوبی بود، خیلی اگریسیو نبود ولی خیلی آدم خوب. این در اون دوران. و بعد مهندس طالقانی که وزیر کشاورزی کابینه دکتر مصدق بود و به همون جهت در اون کمیته وزران شرکت میکرد، خیلی مرد وطن پرست، خیلی با حسن نیت، خیلی انسان، خیلی مؤدب، خیلی آدم های خوب بودن، خیلی آدم های خوب.
حالا من این سوال میخوام بعدم کنم، ولی شاید همین الان که داریم راجبی نرف زدیم، خود این وارن چجورا داریم؟
وارن یک مردی بود در اون زمان که به ایران آمد 46 سالش بود و سمتش، آخرین سمتش در امریکا معاون وزارت داخلی امریکا بود. مرد خیلی یک امریکایی تیپیکال با حسن نیت، خیلی لیبرال، خیلی مؤدب و خیلی انسان دوست. سمت خودش رو به هیچ وجه سمت سیاسی نمیدونست، خیلی مدیر، علاوه دادن تشکیلات فوق العاده قوی، به طوری که برنامه ایران در زمان اون خیلی خیلی به طوری جا افتاد که یکی از بهترین برنامه های اصلی چهار در دنیا بود. و به همین جهت بعدن وارن رو یک ماموریت به برزیل رفت، رئیس برنامه های امریکا در برزیل شد و بعد رئیس تمام برنامه های سازندگی بعد از جنگ کره در کره شد. به ایران خیلی علاقه من بود، برای دکتر مصدق خیلی احترام زیادی قائل بود، خیلی خیلی زیاد، هر دفعه صحبت می شد. هیچ وقت من در تمام مدت ندیدم یک بار حتی یک اشاره بکنه که مثلا دولت ایران چرا در مورد مثلا ملی شدن فشار میاره یا حق نداره، به هیچ وجه. خیلی خیلی طرفدار تز ایران بود و در این مورد حالا یک موردی هم پیش آمد که من بعد بر شما خواهم گفت که برای من خیلی عجیب بود. شاید همین حالا بگم که این سوال کردین. یا بهتره برگردم به اون زمان، به اون وقایعی که 28 مرداد اتفاق افتاد، روز 25 مرداد. در اون زمان در بانک ملی یک جلساتی تشکیل میشد، جلساتی به اسم کمیته دریفوس، که این از زمان جنگ خانم دریفوس که سفیر امریکا بوده یک انجمن خیریه درست کرده بود که در این انجمن خیریه تعدادی از خانمهای دیپلمات‌های امریکایی و خیلی خانمهای اشخاص که علاقمند به کارهای اجتماعی بودن از طرف ایران یک کمیته مشترک تشکیل دادن مثل کمیته دریفوس، شب نشینی میدادن، پولی جمع میکردن ها برای کارهای خیریه برای فقرا در تهران. روز 28 مرداد این کمیته در بانک ملی تشکیل شد و نزدیک ظهر بود و جلسه کمیته تشکیل شد و مسائل مربوط به خیریه مطرح شد و حدود ساعت 11:30 جلسه تموم شد و من با خانم وار برگشتیم بیدم اداره که آمدیم وضع خیلی ناجور بود و گفتن که امروز اداره تعطیل خواهد بود و کارمندا بره. خب خیلی عجیب نبود، خیلی نرمال بود. ما رفتیم و بعد از اونم که دولت سقوط کرد و وقایع 28 مرداد پیش اومد. سالها گذشت. من در تقریبا 3 سال پیش برای اول مرتبه کتاب روزولت رو بهش برخورد کردم.
کرمت
روزولت.
کانترکور.
که جریان 28 مرداد داشت. وقتی که این رو خوندم خب برای این مسئله پیش آمد که در اون زمان که این وقایع در اونجا اتفاق می افته این وقایع خیلی که در تاریخ ایران اثر گذاشت و امریکایی‌ها مؤثر بودن در این کار و کرمیت روزولت چند ماه در تهران بوده و مقدمات فراهم می‌کرده، چطور میشه که در اون روز 28 مرداد خانم وار که باید اون وقایع اتفاق میفته، خانم وار میاد توی شهر رو در اون کمیته خیریه شرکت میکنه روزی که باید شهر انقلاب بشه و شلوغ بشه؟ حداقل این خونه شون در بالای قلهک بود، اون روز دیگه به شهر نمیمدی. یک کاغذی برای وار نوشتن که آقا من یه همچی چیزی رو خوندم و اینطوری که یادم میاد اون زمان ها هیچ خبری در داخل استشار راجب این حرف نبود و شما آیا وارد بودین به این مسائل و یک ظاهری دیگری به ما نشون میدادین و در پشت چیز دیگه بود یا شما هم نمیدونست؟ برای من یک کاغذی نوشت که من در اون زمان به هیچ وجهی از کار روزولت اطلاع نداشتم، به هیچ وجهی روزولت رو نمیشناختم. یک بار من به دفتر هندرسون میرفتم که جلسه داشتیم، دیدم یه جوونی از دفتر سفیر آمد بیرون و خیلی عصبانی و با یه لحن تندی هم با سفیر صحبت میکنه که وقتی من وارد میشدم دیدم داره صحبت میکنه و بعدم خارج شده. پرسیدم که این کیه؟ گفتن این آقای روزولتی هستش که اینجا یه کارهای مخصوصی داره انجام میده و دیگه من وارد جزئیاتش منو نکرد. بعد که این جریانات اتفاق افتاد فهمیدم که این آقا کسی بوده که در وقایع 28 مرداد دستی داشته. این کاغذوان من دارم الان کپیشو که بعدا اگر که برای قاستین اینه مطالبشو در پاریس میدونیم که در جزی نوشته ها اضافه بکنیم. این چون فکر میکنم این از نظر این تاریخ اون زمان تا اندازه از این دیدی که حداقل من دیدم قابل
جالب
باشه. عرض کنم که
خود وارنه که میگید خود آدمی بود که به ایران همجور که میگید خیلی علاقه من بود،
خیلی زیاد. یعنی این رو اگر شاید اون زمان من و امثال من سنمون کم بود و خوب نمیتونستیم شاید تشخیص بدیم تمام مطالب از همه جوانب ببینیم، ولی بعدن معلوم شد چون الان از اون زمان نزدیک حدود 40 سال میگذره و در طول این 40 سال این مرد علاقه‌اش رو به ایران حفظ کرد. راجع به جریانات ایران، جریانات اتفاق میفته دنبال میکنی. من چند بار به خونش رفتم، تمام چیزهایی که توی خونه این هستش چیزهای ایرانی و ارتباطش رو با کسایی که در اون زمان میشناخته و همکار بوده در مورد ایران حفظ کرده. حتی امریکایی هایی که در ایران کار میکردن هنوز با اونها بیشتر رابطه داره تا با امریکایی هایی که مثلا در برزیل یا کره یا جاهای دیگه کار میکردن، با اینا به طور منظم، یعنی راجع به مسائل ایران علاقه منده.
تا چه سالی وارن در ایران
بود؟ وارن تقریبا 4 سال در ایران
بود. 4 سال؟ تا 55 و 56.
بله 4 سال در ایران بود و 4 سال در ایران بود که رفت. بله اونم تاریخ صحیحشو میتونیم پیدا کنیم که بله.
خب بعد از بعد چی شد؟ بعد از دوران مصدق هنوز شما در اصل 4 بودید؟
بله این هنوز من در اصل 4 بودم و سایر دوستان من بودم و یعنی یک روز واقعی 28 مردادی اتفاق افتاد و ولی این واقعی تغییر دولت در اصل 4 اثری نشوید که برنامه های دیگری داشت. بعد از
حالا باز یه سوال دیگه بکنم وسط، میدونم این رشته فکری شما رو گاهی آدم ممکنه که دوچاره شد. شما حالا اردشیر زادیان در اصل 4،
اردشیر زادی یک مدتی در اصل 4 بود در زمانی که دکتر مصدق سر کار، بعد اردشیر از اصل 4 رفت.
یعنی بعد از دوران مصدق؟
قبل از دوران، غیر در زمان دولت دوران
دوران. در زمان دوران مصدق، بلکه در اصل در این اتفاق وقایعی که در 28 مرداد در مرداد ماه اون سال اتفاق افتاد، خب اردشیر
در اصل 4 نبود.
نشون بیره بله.
در اصل 4 نبود، اردشیر از اصل 4 رفته بود در اون زمان و در اون زمان اردشیر چندین ماه قبل از اون بود رفت، خیلی الان تا رو اگزکت درست خاطرم نیست، ولی ماه‌ها قبل از 28 مرداد اردشیر از اصل 4 رفته بود. خب ولی خب ارتباطشو با تمام دوستانشو اینها داشت و شاید خب رول بسیار مهمی رو در این مورد بازی کرد، نظر آشنایی که با مقامات اصل 4 اینا داشت و با امریکایی‌ها داشت به طور کلی، ولی در اصل 4 نبود. بعد از این که وقایع 28 مرداد اتفاق افتاد، ضمناً اینم عرض کنم که در این زمان در این حالی که من در دیویژن توسعه اقتصادی کار می‌کردم، ولی اگر که وارن مسافرت هایی میخواست بکنه اینها، خیلی هم مسافرت هاش میگفت و من باش میرفتم چون همیشه ارتباط کاری رو داشتم. بعد از اینی که چیز وقایع 28 مرداد اتفاق افتاد و سپهر زادی نخست وزیر شد، اولین جلسه که وارن با سپهر زادی داشت از من خواست که باش برم که در وزارت خارجه تشکیل شد. تو این جلسه سبب زایدی بودن، آقای عبدالله انتظام که وزیر خارجه بود، وارن بود که تو اون جلسه سبب زایدی که انگلیسی نمیدونست بنابراین من براش ترجمه میکرد. خیلی جلسه جالبی بود که سبب زادی خب کسی بود که مبارزه موفق شده بود و خیلی تمام چشما به طرف اون بود. خب مرحوم عبدالله انتظام هم که در اون زمان خیلی مورد احترام همه بود به حضور در وزارت خارجه، مذاکرات بیشتر راجع به یه قسمتش در مورد این بود که خب اصل چهار چی میتونه بکنه برای حل مشکلاتی که دولت داره،
چون مشکلات
اقتصادی داره، چون در اون زمان تعداد بیکارا خیلی خیلی زیاد بود در ایران، دولت هیچ امکاناتی نداشت، مسئله نفت هنوز حل نشده بود، قیمت ها بالا بود، بیکارا خیلی زیاد. و یکی از جاهایی که سپاه بزرگی متوجه بود میخواست که کمک بشه اصل چهار، و این بود که فوری یک طرحی اگر اصل چهار بتونه کمک بکنه که حداقل یه مقداری از تعداد بیکارا رو جذب کنه. و اونجا بود که وارم قول داد که هر کاری بتونه براشون انجام بده و به دنبال اون یه طرحی درست کردن، طرح راهسازی درست کردن در نزدیک تهران برای سد کرج، و اینا توانستن که یک پولی فوری بریزن تو کار که مقدار کارگر رو اینا مشغول کار بشن که برای تا اندازه کمک بشه.
این همین جان مولم و
نه جان مولم، اینا جان مولم یه شرکت انگلیسی بود که بعدن آقای ابتهاج سازمان برنامه اونها رو آورد، ولی اون موقع اصل چهار همین تشکیلات داشتش که در اون زمان برقرار شده بود. و سپاه بزرگی هم که گفت من چون پسرم در اونجا کار میکرده و از جریان کارهای شما اطلاع دارم، میدونم که کارهای خیلی مفیدی در تمام مملکت انجام میدین و تایید میکنم که کارتون رو با شدت بیشترم دنبال میکنین و هرچی بتونین گسترش بدین که این کارهای عمرانی که بزرگترین مسئله ماست حد بشه. خیلی جلسه خوبی بود که بعد از اون خوبان هم خیلی خوشحال برگشت و بعدش استاف میتینگی تشکیل داد و رؤسای مختلف رو دعوت کرد و شروع مرحله بعدی گسترش کارها رو پایریزی کردن که کار انجام بشه. در این زمان بود که دیگه بعد از این طرح‌ها سرعتی بیشتر پیدا کرد، چون مسائل حل مسئله نفت پیش آمد و مذاکرات با کنسرسیوم و یواش یواش دیگه دولت صاحب پولی شد و کارش را افتاد. ولی در این فاصله بود که باید دولت امریکا کمک میکرد که پرداختای دولتی انجام بشه. این مذاکرات مذاکرات سیاسی دیگه بود که دیگه من از اون مذاکرات اطلاعی ندارم، چون در سطح هندرسون و نخست وزیر و دولت امریکا باید چه نوع کمک هایی باید بشه. ولی نتیجهش این بود که موافقت کردن که کمک های اقتصادی انجام بشه. اون وقت
یعنی منظور از کمک های اقتصادی کمک های
پولی
مالی.
چون دولت پرداخت های داشت نمیتونست انجام بده و بانک ملی در حالت برشکسته ارز خارجی اصلا نداشت و قبول کردن اینها که دلار به بانک ملی بدن، بانک ملی ریالشو هم از ارزش استفاده بکنه هم بتونه بر اساس اون ریال رو در اختیار وزارت دارایی قرار بده که بتونه حقوقها رو بپردازه، و این به صورت ماهیانه انجام میشد. نکته قابل توجهی که در اون زمان من خاطرم هست این بود که کمک های ماهیونه رو که اصل چهار می کرد به طور این نبود که قبلا معلوم کرده باشن بعد ماهی چقدر بدن، که مثلا بگن تا یک سال ماهی مثلا 20 میلیون دلار بده. این کمک ها به تدریج داده می شد. یکی از این ماها که اینا فقط 5 میلیون دلار داده بودن، آقای دکتر امینی به من گفتن که
آقای دکتر امینی وزیر دارایی
علی امینی گفتن که دولت این کمک رو رد میکنه و چک رو پس دادن و قبول نکرد. قبول نکردن اینها خیلی برای امریکایی ها عجیب بود که چطور دولت ایران 5 میلیون دلار اینا دادن و دولت رد میکنه، چون نظر نخست وزیری بود که باید من ذکر میکنم که واقعا به عنوان ایرونی من خیلی خیلی حالت غروری پیدا کردم که نخست وزیر گفت بود ما از شما صدقه نمیگیریم که شما اگر میخوان کمک بکنیم باید کمکی بکنیم کار ما را بیفته، ما به صورت صدقه پول نمیگیریم، باید کمک بکنیم و این کمک بر اساس به اصطلاح مذاکراتی که کردیم برای یک هدف هاییست، این نیست که شما به ما هی ماهیونه بخواین که چیز بکنیم، کمک های ریزه ریزه بکنیم. و بعد اینها خیلی برای امریکایی ها اینها رو سر جاشون نشوند و کارهای خود مرتب تر شد، دیدن که دولت ایران دولتیست که هر فقط حالت التماس داشته باشه، یه دولت حسابیست که با اونها بر اساس برابر میخواد رفتار بکنه. این نکته از اون رقم چیز مهمی نیست، این پوزیسیون دولت خیلی خیلی مهم. یه چیز دیگه که در زمان از اون زمان یادم هست و خیلی به نظر من در زمان جالب بود، بود که دولت سپه زاهدی برای بعد دولت مصدق بزرگترین مسئله مسئله نفت بود. ولی طرح خیلی مشخصی در داخل دولت برای این کار تصویب نشد، چون یک روز بعد از ظهر بود که به من خبر دادن برم دفتر وارن و وقتی رفتم در اونجا یک رئیس قسمت امور اداری هم اونجا بود که متخصص امور اداری بود. آقای وارن گفت که آقای دکتر امینی از من خواستن که یک طرحی ما برای تشکیلات صنعت نفت و نحوه ارتباط با کنسرسیوم که هنوز تشکیل نشد به کنسرسیوم در ارتباط با شرکت های نفتی به ایشون و گفت که من که خودم از این کار اطلاعی ندارم، از اون رئیس قسمت اداری خواست که اون طرح رو تهیه بکنه و تا فردا آماده بکنه و این طرح رو من ترجمه بکنم و آقای بکرم. خب که این کار انجام شد تا فردا بعد از ظهر رو و من این رو رفتم به الهیه منزل آقای دکتر امینی و بهشون دادم که خیلی طرح مقدماتی بود، چون اون امریکایی هم نمیدونست چی باید تهیه بکنه، یک چیز شماتیکی تهیه کرده بود و که در حقیقت خیلی هم شباهت به این فرمی که آخر سر کنسرسیوم در اومد نداشت. ولی مسئله مهم این برای من این بود که نه اصل چار در این کار قبلا وارد بود که چیز تهیه کنه، نه دولت ایران یه طرح خیلی حساب شده در این مورد داشت، چون اگر داشت که ممکن بود به اینا بگوید که ما این طرح رو داریم شما اظهار نظر بکنیم، چیزی نداشتن. این هم دیگه از اون چیزهای
جالب. پایان رویه اول از نوار دوم.